سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 10. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. مراسم تشییع پیکر عباس کیارستمی آغاز شد. سخنگوی سازمان مجاهدین خلق میگوید از سخنان ترکی بن فیصل درباره کاربرد لفظ مرحوم برای مسعود رجوی سوء تعبیر شده است. و معاون حسن روحانی میگوید حقوق‌های نجومی مربوط به هر سه قوه و حتی نهادهای خارج از آن هاست. مراسم تشییع پیکر عباس کیارستمی، کارگردان سرشناس ایران و جهان، از مقابل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خیابان حجاب تهران آغاز شد. پیکر آقای کیارستمی شامگاه جمعه با حضور شماری از چهره‌های سینمایی و فرهنگی از پاریس وارد فرودگاه امام خمینی تهران شد. دیروز شنبه روابط عمومی سازمان نظام پزشکی نیز اعلام کرد که نخستین جلسه رسیدگی به پرونده پزشکی درگذشت عباس کیارستمی در دادسرای نظام پزشکی تهران برگزار شده است. احمد کیارستمی، فرزند عباس کیارستمی، تاکید کرده است پدرش به سرطان مبتلا نبوده و خطای پزشکی دلیل درگذشت او بوده است. عباس کیارستمی پس از چندین ماه بیماری و چند جراحی در تهران برای ادامه درمان به پاریس منتقل شد، اما هفته گذشته درگذشت. شاهین قبادی، سخنگوی سازمان مجاهدین خلق، میگوید در سخنان روز شنبه ترکی بن فیصل درباره مسعود رجوی سوء تعبیر و استنتاج نادرست شده است. شاهزاده ترکی بن فیصل، رئیس سابق سرویس‌های اطلاعاتی عربستان، روز شنبه در گردهمایی سالانه شورای ملی مقاومت گروه مخالف جمهوری اسلامی ایران در پاریس از لفظ مرحوم برای مسعود رجوی استفاده کرده بود.
و انتی یا سیدا مریم رجوی و زوجک المرحوم مسعود رجوی وانت يا سيده مريم رجوي وزوجك المرحوم مسعود رجوي.
شاهین قبادی، سخنگوی سازمان مجاهدین خلق، در تماس تلفنی بامداد یک شنبه با رادیو فردا با اشاره به درج متن سخنان ترکی بن فیصل در روزنامه شرق الاوسط گفت از سخنان آقای ترکی بن فیصل سوء تعبیر شده است. در خبر منتشر شده در شرق الاوسط اشاره‌ای به کاربرد لفظ مرحوم برای مسعود رجوی نشده است. نشست شورای ملی مقاومت روز شنبه با حضور جمعی از هواداران این تشکل و سخنرانی شاهزاده ترکی بن فیصل و فیلیپ کراولی، معاون پیشین وزیر خارجه آمریکا، در پاریس برگزار شد. در واکنش به حضور آقای فیصل در این گردهمایی، یک مقام وزارت خارجه ایران بدون نام بردن از این سیاستمدار عربستانی از این امر انتقاد کرد. مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران، میگوید پرونده موسوم به حقوق‌های نجومی مربوط به هر سه قوه و حتی نهادهای خارج از سه قوه است. در ایران عبارت نهادهای خارج از سه قوه معمولاً برای اشاره به نهادهای تحت امر آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، استفاده می‌شود. آنگونه که خبرگزاری تسنیم گزارش داده، مجید انصاری روز شنبه اعلام کرده دولت، مجلس و قوه قضاییه نمی‌توانند برای پیگیری این پرونده مسیر جدایی را بروند. معاون پارلمانی حسن روحانی با انتقاد از کسانی که به گفته او در دوره پیشین مجلس قدرت در دستشان بود، گفته ریشه بسیاری از ابعاد حقوق‌های نجومی مربوط به آن دوران است. در هفته‌های اخیر انتشار فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی واکنش شماری از چهره‌های منتقد دولت را برانگیخته و در شبکه‌های اجتماعی نیز با واکنش منفی کاربران روبرو شده است. سپاسگزار از همراهی شما با این بخش خبری. تا بخش بعدی خبرها، برای شما لحظات خوشی را آرزو میکنم. خبرها رو میتونید از وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید.
روی حقوق بشری
میشه. یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه. حدود دو هفته از اعتصاب قضای نرگس محمدی می‌گذرد. این فعال حقوق بشر زندانی در اعتراض به عدم امکان تماس تلفنی با فرزندانش دست به اعتصاب قضا زده است. آفرین چیتساز و احسان مازندرانی، دو روزنامه‌نگار، به طور موقت از زندان آزاد شدند و 14 تن از فعالان مدنی و هواداران محمدعلی طاهری، بنیانگذار مکتب عرفان حلقه، به حبس و شلاق تعلیقی محکوم شدند. سلام، من مهتابه وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، که از حدود دو هفته پیش در اعتراض به عدم امکان تماس تلفنی با فرزندان خردسالش دست به اعتصاب قضا زده، همچنان در اعتصاب قضاست. نرگس محمدی که پیشتر به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شده بود، در پرونده جدید با اتهام‌های مشابه به 10 سال دیگر زندان محکوم شده است. این فعال حقوق بشر در شرایطی در زندان به سر می‌برد که به گفته همسرش به دلیل بیماری فلج عضلانی باید تحت نظر پزشک متخصص و خارج از زندان باشد. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی:
از روز یکشنبه که ملاقات داشته و در اون روز هم میگن تا اون مدت دوستین بارم بطور فلج عضلانی موقت شده، ما دیگه از روز یکشنبه خبری از نرگس نداریم. این خودش نگران کننده، به صورت که گفتم همچنان خواستش همون تماس تلفنی با بچه هاست که اینم هنوز امکان پذیر نشده و همچنان تماسی گرفته نشده. یا آخرین وضعیته، نرگس 15 تا قرص مصرف میکنه برای کنترل بیماری، نه مداواش. وقتی که اعتصاب قضا میکنین، حتی اعتصاب قضایی تر، خود به خود دیگه خوردن بعضی قرص ها اولی نیست و اون موقع اصلا کنترل قرص ها درست عمل نکنه و این 100% عوارض خواهد داشت. و به نظر من وزارت اطلاعات که پشت این پرونده هست و قوه قضاییه هم کاملا به این مسئله آگاه هست، چون در زندان زندان که نرگس بود و دیشت قانونی رسما گفت اصلا فضای زندان برای همچون بیماری خودش یه آفته و به طب این اعتصاب قضا برای این نوع بیماری اصلا مفید نیست. زمینه که اصلا اعتصاب قضا خودش یه امر خطرناکه، به خصوص در زندان های جمهوری اسلامی که رسیدگی به وضع زندانی ها سطح خیلی پایین قرار داره.
در این باره شماری از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما پیام‌هایی فرستادند، از جمله مخاطبی با نام بهرام خطاب به رهبر ایران گفته این زن نه توپ و تفنگ داشته نه ارتش و مواد منفجره، فقط بابت انتقادی که کرده باید سالها در زندان باشد. و مخاطب دیگری با نام احسان در کامنتی نوشته ای مدعیان اسلام، مگر این زن جرمی غیر از حرف زدن دارد؟ حرف زدن چه جرم بزرگی است که باید خودش و خانواده‌اش شکنجه شوند؟ و یکی از شنوندگان رادیو فردا هم در پیامی تلفنی در این باره گفته
چندین قرن هست که بهانه کشته شدن فرزند کوچک امام حسین در کربلا، علی اصغر، که تاریخ وجود ایشون رو اثبات نکرده، تا توانستید اشک مردم رو درآوردید، استفاده کردید و بر گرده مردم سوار شدید. به امروز از دیدار یا حتی صحبت تلفنی خانم نرگس محمدی، این شیرزن دلاور با بچه های خودش که دور از وطن هستند، در دامان پدر دارن پرورش پیدا میکنن، از ظلم های بیکران شما مانع میشین و اجازه نمیدین این مادر با فرزندان خودش یا این بچه ها با مادر خودشون صحبت کنن. آیا شما از هرمله بدتر نیستید؟
گزارش از ایران هاکیست. آفرین چیتساز، روزنامه‌نگار، روز سه‌شنبه با قید وثیقه 1 میلیارد تومانی از زندان آزاد شد. او از جمله روزنامه‌نگارانی بود که در آبان ماه سال گذشته و تحت عنوان پروژه نفوذ بازداشت شد. آفرین چیتساز به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و ارتباط با دولت‌های بیگانه به 10 سال زندان محکوم شد و همکنون در انتظار اعلام رأی دادگاه تجدید نظر است. احسان مازندرانی، مدیر مسئول سابق روزنامه فرهیختگان هم هفته پیش پس از 50 روز اعتصاب قضا از بیمارستان به مرخصی 3 روزه فرستاده شد. او هم در آبان ماه سال گذشته بازداشت شده بود و به اتهام‌های اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به 7 سال زندان محکوم شده است. عیسی سحرخیز و سامان سفرزایی هم 2 روزنامه‌نگار دیگرند که آبان ماه گذشته به اتهام‌های امنیتی بازداشت شدند. به گفته گزارشگران بدون مرز، ایران با دست کم 30 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره می‌گوید:
سال گذشته این تعداد بازداشت ها به ویژه با دستگیری تعداد زیادی از آنچه ما وبنگاران یا شهروند خبرنگاران، کسانی که در عرصه آزادی اطلاع رسانی تلاش میکنن اطلاع رسانی کنن، این بازداشت ها ادامه داشته و تشدید شده. بیشترین تعداد دستگیری ها از زمان به قدرت رسیدن آقای روحانی از سوی اطلاعات سپاه پاسدارانه و این نوع بازداشت ها جنگ قدرتیه که در بالاترین حرم نظام در جریان و متاسفانه رسانه ها و روزنامه‌نگاران قربانی اون میشوند. ایران همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران است.
یکی از کاربران وبسایت ما با نام ایرانی در کامنتی در این باره نوشته: تبریک به خانم چیتساز گرامی و به امید آزادی هرچه سریعتر سایر روزنامه‌نگاران شریف و بیگناه نظیر عیسی سحرخیز، احسان مازندرانی، سامان سفرزایی و همه زندانیان سیاسی. دو عضو مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کردند با پیشنهاد قطعنامه‌ای به کنگره خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط سیامک و باقر نمازی، شهروندان ایرانی آمریکایی زندانی در ایران شدند. سیامک نمازی از مدیران شرکت نفتی کرسنت آبان ماه سال گذشته در تهران بازداشت شد. پدر 80 ساله او، باقر نمازی، هم 4 ماه بعد زندانی شد. مقام‌های ایران تاکنون اتهام‌های این دو نفر را به طور رسمی اعلام نکردند. هاشم رستمی و مظفر صالحی نیا، 2 فعال کارگری، هم که حدود 3 هفته پیش توسط ماموران امنیتی در سنندج بازداشت شدند، به قرنطینه زندان مرکزی این شهر منتقل شدند، اما اتهام و علت بازداشتشان همچنان نامعلوم است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در گزارشی به نقل از یکی از شاگردان محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتب عرفان حلقه در ایران، از محکومیت 9 تن از شاگردان او به همراه 5 فعال مدنی دیگر به حبس و شلاق تعلیقی خبر داده است. زهرا ابراهیمی به این نهاد مدافع حقوق بشر گفته که او به همراه 10 زن و 4 مرد دیگر به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی در دادگاه کیفری استان تهران هر یک به 3 ماه حبس و 10 ضرب شلاق محکوم شدند که این حکم به مدت 2 سال به حالت تعلیق در آمده است. این افراد آذر ماه سال گذشته در تجمعی مقابل زندان اوین بازداشت شده بودند. متین راهنما از اعضای کمیته مربیان عرفان حلقه در این باره میگوید:
اتهام اینها اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی در حمایت از سرکرده فرقه عرفان حلقه است که در واقع در حمایت از استاد محمد علی طاهری، عده‌ای از دوستان به دلیل اینکه چندین بار احکام مختلفی برایشون صادر شده و هنوز وضعیت مشخصیشون نداره، اخیراً حکم اعدامشون نقض شد. دوباره شنیدیم که بازجوها گفتن که دوباره میخوان حکم اعدام صادر بکنن برایشون و عده‌ای مرتب تجمع میکنن در اعتراض به احکام صادره بر علیه استاد محمد علی طاهری. در طول این چند سالی که استاد محمد علی طاهری در بازداشت هستند، حدود بیش از 250 نفر از اعضای عرفان حلقه رو به جرم اخلال در نظم عمومی به خاطر همین تجمعهایی که در اعتراض به احکام ایشون داشتن دستگیر کردن و به بیش از 75 سال حبس تعزیری یا تعلیقی محکوم کردن و همین روند ادامه دارد. این آماری که بنده خدمت عرض کردم تا بهمن سال گذشته بوده.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 20420221122112. شاد باشید و پایدار.